نه ام نداشته، لیلا بوده اسمش.
بله پس ام لیلا در واقع اشتباه، لیلا تعبیر درسته. بسیار خوب. از شماره 935 87 95 نوشتند آیا مسلمانان به روم و به مسیحیان حمله کرده بودند؟ خب این نوشتن منظورشون کدوم مقطع تاریخیه، ولی حالا فرض رو برای میذاریم که منظورشون زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله یا اون دوره اوایل صدر اسلام هست. بفرمایید آیا جنگی رخ داده یا نه؟
بله جریانش خیلی مفصله. چند بار مسلمان ها با رومی ها که در واقع مسیحی بودن جنگ داشتن و یکی از اونها جنگ موته بوده.
بله
جنگ موته، که موته اسم اون سرزمینیه که جنگ در اون اتفاق افتاد در سال 8 هجرت و الان جزء کشور اردنه.
بله.
با تقسیمات سیاسی امروز جزء کشور اردنه و قبور شهدای جنگ موته در کشور اردنه در زمان ما.
بله
با اونجا جزء متصرفات روم شرقی بوده که مرکزشون قسطنطنیه بوده که استانبول امروز ترکیه باشه. اینا مناطق متصرفی روم بوده و مقصود از روم هم روم شرقی بوده.
بله
و جنگ موته که پیش آمد در سال 8 هجرت در سرزمین به نام موته، بله این جنگ با رومیا و مسیحا بوده. جنگ دیگه‌ای که با رومیا پیش آمد و اسمش غزوه مونده، اسمش جنگ مونده ولی جنگی رخ نداد، جنگ تبوک بوده.
بله
که سال نهم بوده، به رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارش رسید که رومی ها در تبوک تجمع کردن و میخوان حمله کنن به مدینه. تبوک منطقه مرزی بین عربستان و اردن.
بله
ما در سال 50 سفر عمره داشتیم و وضعی پیش آمد که مجبور شدیم از کشور عربستان می‌خواستیم بریم سوریه، از طریق اردن با ماشین رفتیم.
بله
بنابراین از در تاریخ برای من جالب بود که یه روز عصری رسیدیم به یه جا، گفتن اینجا تبوکه. قهوه‌خانه بود، چند تا فروشگاه و تعمیرکاری و اینجوری جا بود. الان منطقه مرزی بین کشور عربستان و اردن.
بله.
حدود 600 کیلومتر فاصله داره تا مدینه.
بله.
به رسول خدا خبر رسید که گزارش رسید از طریق تجاری که اموال تجاری می آوردن گزارش رسید که رومیا اونجا تجمع کردن و میخوان به مدینه حمله کنن. از تاکتیکای نظامی رسول خدا حمله پیشگیرانه بود، یعنی اجازه نمیداد دشمن حالا حمله کنه تازه مسلمان دفاع کنه، پیش دستی میکرد. حضرت قوایی فراهم کرد که سال سختی هم بود و هوا گرم بود، مسافت طولانی بود، مرکب به قدر کافی نبود. با تمام سختی ها حرکت کردن و رفتن به منطقه تبوکی رسیدن، هیچ اثری از دشمن ندیدن.
بله.
و هیچ اثری از تجمع دشمن ندیدن و منتها حضرت از فرصت استفاده کرد در رفت و برگشت با قبایل سر را پیمان عدم تجاوز بست، پیمان دوستی بست از قبایل که از حمله اونها مطمئن باشن، یعنی برکاتی داشت.
بله.
و یه برکت هم داشت این بود که هم مسافت طولانی رفتن حدود 600 کیلومتر و هم 30,000 نفر فراهم شد که سابقه نداشت در سپاه اسلام.
بله.
با تمام مضیقه‌هایی که داشتن با 30,000 مرد جنگی 600 کیلومتر راه را طی کردن، به جنگ یکی از دو ابرقدرت اون روز دنیا رفتن.
بله.
دنیا اون روز دو تا ابرقدرت داشت، یکی ایران ساسانی یکی روم شرقی.
بله.
این یه ضرب شستی بود برای مخالفین اسلام و مشرکین. دیگه بعد از جنگ تبوک اینا رو ماسار کیسه کردن.
در واقع جنگی رخ نداد اما یک مانور نظامی بود.
مانور نظامی بزرگ.
بله.
که میگن بعد از جنگ تبوک بود که سیل هیئت ها، عرب میگه وفود آمدن.
بله.
اون سال را گفتن سنت الوفود، سال هیئت ها. هیئت های زیادی سرازیر شدن به مدینه از سر قبایل مختلف. اینا آمدن اعلام اسلام و تسلیم کردن.
بله.
عملی نبود، همه قبایل نمایندگان رو فرستادن. این یکی از فواید جنگ تبوک بود. این هم یکی از برخوردهایی که با رومیا و مسیحی ها داشتن. آخرین جنگی که قرار بود زمان رسول اتفاق بیفته که اتفاق نیفتاد، همکاری نکردن، جیش اسامه بود.
بله.
که رسول خدا صلوات الله علیه و آله روزایی که کسالت پیدا کرده بودن آخرای عمرشون، پرچمی داد، پرچم فرماندهی را داد به دست جوان مسلمان به نام اسامه بن زید بن حارثه و به مهاجران انصار فرمود که زیر پرچم برن، برن به جایی که جنگ موته اتفاق افتاده بود.
بله.
و سه تا فرمانده شهید شده بود، یکی هم پدر همین اسامه بن زید.
بله.
فرمود برید اونجا و جایی که پدر شهید شده و برید اونجا با اونا بجنگید، که البته جریانش مفصله، همکاری نکردن و تخلف کردن از فرمان رسول خدا. منتها بعد از اینکه ابوبکر به خلافت رسید، اسامه را به این جنگ اعزام کرد که رفتن و پیروزمندانه برگشتن.
پس در واقع جیش اسامه اعزام شد، اما بعد از
دولت
رسول خدا و دوره استقرار ابوبکر.
و اما در حد دو سه جمله، اما بعد از رسول خدا همچنان مسلمان ها با رومی شرقی و با مسیحا درگیری داشتن چند سال، به مدت 800 سال.
عجب.
به مدت 800 سال متناوباً با هم جنگ داشتن، گاه اونا پیروز می شدن گاه اینا پیروز می شدن، و عمده هم مرکز اونها بود که استانبول بود، قسطنطنیه بود، که لازمش جنگ دریایی بود، این باعث از دریا عبور کنن، در حالی که مسلمان ها تجربه جنگ دریایی نداشتن. و بله. از طرف دیگه اونجا سردسیر بود تا مسلمان ها قوای فراهم کنن در فصل مناسب و گرما برن به اونجا برسن. فصل سرما میرسید و چند بار اتفاق افتاد، تلفات در اثر سرما دادن.
بله.
درسته که مسلمان ها به تدریج فلسطین و اردن و اینجور مصر و اینا رو گرفتن، ولی مرکز حکومت روم شرقی به مدت 800 سال مقاومت کرد تا اون که بعد از 8 قرن سلطان محمد فاتح عثمانی قسطنطنیه را گرفت و مرکز حکومت روم شرقی سقوط کرد.
بسیار خوب. این که می‌فرمایید فلسطین و اینا، این جور مناطق هم زیر مجموعه امپراتوری روم شرقی بوده دیگه.
بله، روم شرقی بوده.
اینا تو همون اوایل فتح شد.
بله، اینا عمدتاً در زمان عمر بن خطاب فتح شد.
فلسطین و اردن امروز و
مصر،
لبنان، مصر،
اینا در زمان استارتش در زمان ابوبکر زده شد، یعنی زمان ابوبکر قوای اعزام شد. شهر دمشق در محاصره بود که ابوبکر فوت کرد، بقیه رو دیگه عمر ادامه داد.
بله. حالا ما معمولا اون بخش از فتوحات رو که به ایران مربوط میشه باش بیشتر آشنایی داریم، اما اون طرف که حالا مثلا جنگای مثل یرموک و اون جنگایی که منجر به فتح دمشق و اینا شد رو خیلی آشنایی نداریم، چون خیلی تو تاریخ سرزمین ما نیست. بسیار خوب جناب استاد، تشکر میکنم. انشالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. جناب استاد پیشوایی، در پاسخ به این سوال اشاره کردید به حضور زید بن حارثه در جنگ با رومیان و اینکه فرزندش بعداً از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله مأمور این شد که دوباره به جنگ با رومیان بره. سوالی است که چون درباره زید بن حارثه پرسیدن، من همینجا این سوال رو بپرسم. از 913-0518 این سوال رو مطرح کردن، نوشتن داستان زید بن حارثه و همسرش چیست؟ بفرمایید.
این سوال جواب نسبتا مفصلی، ولی من سعی میکنم
بله
در حد امکان به صورت خلاصه عرض کنم. اجمال بله. قضیه اینه که زید بن حارثه پسرخوانده رسول خدا صلی الله و سلام علیه بود.
بله.
به این صورت که جریانش خیلی مفصله. این یه روز با پسر بچه بود، با مادرش به قبیله سفر میکردن، به قبیله مادرشون، و دزدا آمدن و به کاروان اینا حمله کردن، این را به اسیری گرفتن و در بازارها فروختن و دست به دستکش آمد، منتقل شد به مکه.
بله.
و رسید به دست حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. حضرت خدیجه کبرا هم بعد از ازدواجشون داد به حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و حضرت او را آزاد کرد و پسرخوانده خودش قرار داد.
بله.
پسرخواندگی اون زمان معمول بود.
بله.
به طوری که مدت ها سال ها می گفتن زید ابن محمد پسرخوانده قرار داد. و بستگانش ایناش در موسم حج عمره این را دیده بودن، دنبالش گشتن و نیافتن. پدرش مثل دیوانه شد در فراق این بچه. بستگانشون خلاصه اینا دیده بودن، بردن خبر چی کردن که بچه شما را ما در مکه دیدیم و در خانه یکی از افراد بنی هاشمه، حضرت رسول را، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نمی گفتن.
بله.
خلاصه اینا پدرش و عموهاش آمدن مکه و رفتن به خانه حضرت ابو طالب، گفتن قصه اینه و یکی از بچه های ما اینجوری شده، به اسیری گرفته شده، حالا منتقل شده به دودمان شما، آمدیم تقاضا کنیم، حالا هرچی پول دادید، هرچی شما بفرمایید، بچه ما را به ما برگرد.
بله.
ابو طالب اطلاع داد به حضرت رسول، اینا رفتن به خانه حضرت هنوز مبعوث نشده بود.
بله.
رفتن به خانه حضرت محمد صلی الله علیه و آله، قصه را گفتن. حضرت فرمود که من قضیه را واگذار میکنم به خود زید، اگر شما را انتخاب کرد با شما خاص بیاد من هیچی نمیخوام.
بله.
اگر خاص با من بماند، اینجا بماند، کسی که دوست داره خانه مرا به خانه پدرش ترجیح میده، ما را به زور از خانه بیرون نمیکنه.
بله.
پرستادن زید، زید بیرون بود، یالا بزرگ شده بود.
بله.
آمد زید، حضرت فرمود اینا رو میشناسی؟ اینا کیه؟ گفت بله. فرمود چیه؟ گفت این پدر من، اینم عموی منه.
بله.
حضرت فرمود که اینا سراغ شما رو گرفتن، آمدن از شما ببرن. صحبت ما اینجوری شده، قرار شده اختیار را به خود شما واگذار کنیم، حالا آه. نظر شما چیه؟ گفت یا رسول الله، این پدر، یا محمد، عسکر احمد حضرت مبعوث نشده.
بله.
گفت که این پدر من خیلی هم دوست دارم، اونم عموی من خیلی دوست دارم، اگر میل من اینجا میمانم.
بله.
اونام خوشحال شدن، گفته خب الحمدلله،
معلومه که اینجا جای مناسبی است برای
بچه ما، به جای رسیده که دیگه. و این از عظمت های حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با بحث بردگان بود در
بله برنامه گذشته،
مثلا اینجور برخورد انسان. اینجوری شد که من در خانه حضرت محمد به نام پسرخوانده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، تا اون که به سن ازدواج رسید، حضرت زینب بنت جحش دختر عمه‌اش را، دختر عمه حضرت محمد را،
بله،
حضرت برای او خواستگاری کرد.
بله.
و اینها با هم ازدواج کردند، لکن ناسازگاری کردند. این ازدواج موفقی
نبود.
و از طرف دیگه پسرخواندگی در اسلام لغو شد. خداوند متعال در سوره احزاب لغو کرد، اعلام کرد که پسرخوانده پسر حقیقی نیست،
اون احکام رو نداره.
این احکام رو نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در اوائل سوره احزاب میفرماید و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، این پسرخوانده های شما رو خدا پسر شما قرار نداده، ذالکم قولکم به افواهکم، این حرفیه که شما دارید میزنه.
بله.
پسر شما واقعا حقیقی نیست. در آیه بعدی فرمود ادعوهم لآبائهم و اقصت عند الله، این پسرخوانده ها را با نام پدرشون بخوانید.
بله.
و حضرت رسول بعد از نزول این آیه که از آیات اول سوره احزاب فرمود نه، این را بعد از این دیگه بگید زید بن حارثه.
بله، دیگه نگید زید بن محمد.
زید بن محمد. خب پس دیگه پسرخواندگی لغو شد، حضرت ترتیب ازدواجش را داد. و عرض کنم که متأسفانه اینها با هم سازگاری نکردن. چند بار در قرآن مجید آمده در سوره احزاب که خداوند تعریف میکنه که یا رسول الله تو گفتی امسک زوجه، کرد همسرت نگه دار، حضرت وساطت کرد، سرانجام وساطت هم به جایی نرسید و از هم جدا شدن.
بله.
از هم که جدا شدن، برای اینکه یک سنت جاهلی لغو بشه، خیال نکنن که زن مطلقه پسرخوانده قبلی را به حکم اینکه مثلا عروسش بوده پدرخوانده نمیتونه بگیره، امر آمد یا رسول الله شما این زن را تزویج کن که عملاً این سنت لغو بشه.
بله.
حالا قبل از اسلام پسر خوانده تو بود، حالا یه پسر خوانده اصلا پسر نبوده که.
بله.
و بنابراین رسول خدا صلوات الله و سلام علیه وقتی دیگه وساطت ها به جای نسید از هم دیگه جدا شدن، به امر خداوند متعال این زینب بنت جحش را خودش تزویج کرد، ولی یکی از بله. همسران حضرت رسول همین زینب بنت جحشه
که دختر عمه حضرت هم بود،
دختر عمه خود حضرت بود. و بله. این نکته را من عرض کنم که وقتی حضرت رب برای خواستگاری، اون ابتدا خیال کرد حضرت برای خواستگاری برای خودش آمده، خیلی هم خوشحال شد.
بله.
ولی وقتی معلوم شد که حضرت برای زید بن حارثه داره خواستگاری میکنه، خیلی ناراحت شد. ما در جای خودش بحث کردیم که قریش در اون زمان خودشونو تافته جدا بافته میدونستن، خودشون از دیگران یه سر و گردن بالاتر میدونستن و مردان قریش از غیر قریش زن میگرفتن ولی به غیر قریش زن نمیدادن.
بله.
اصلا این عرفشون بود، سنتشون بود. خیلی برخورد حضرت این را برای زید خواستگاری کرد. این البته در جای خودش یکی از شواهد لغو امتیاز نژادی و طبقاتی در اسلامه.
بله.
حضرت یکی از زنان متشخص قریش را که دختر عمه خودشه، برای یه غلامی که دیگه حالا اون زمان میگفتن پدر مادرش معلوم نیست، معلوم از کجا آمده، آزاد شده رسول خدا، برای چنین شخص خواستگاری میکنه. گفت یا مثلا پسر دایی یا محمد دست شما در نکنه، آمده ما یه زن قرشی هستیم، ما رو برای چی خواستگاری میکنه؟ و مفسران میفرمایند که شأن نزول این آیه شریفه که میخونم، آیه 36 سوره احزابه، اینه. بله. میگم به این مناسبت نازل شده چون رسول الله اصرار داشت این دو صورت بگیره.
بله.
این آیه جاهای دیگه هم کاربرد داره، عمومیت داره. خداوند امر فرمود و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره.
بله.
وقت خدا و پیامبر یه چیزی را تصمیم گرفتن، تصمیم کردن، هیچ زن و مرد مسلمانی حق انتخاب نداره، خواست بکنه خواست نکنه، نه
دیگه.
امر و اراده خداوند متعال و رسول هر چی شد باید اطاعت. میگن این به این مناسبت، آیه به این مناسبت. بله. نازل شد. در هر صورت وقتی اینها جدا شدن که ابتدا خیال میکرد رسول برای خودش خواستگاری میکنه، حالا که از هم جدا شدن، رسول خدا او را برای خودش تزویج کرد. چرا تزویج کرد؟ برای اون امر پسرخواندگی،
برای اینکه اون از بین بره و
عملا از رسول خدا عملا پیشگام بشه و این سنت جاهلی لغو بشه. شاهدم اینه که آیه قرآن مجید میفرماید این ازدواج و امر خداوند متعال بوده. دنباله همون آیهی که خوندم، آیه 37 سوره احزاب، قرآن مجید نقل میکنه، میفرماید فلما قضا زید منا وترن زوجناکها، خطاب به رسول خدا، وقتی از همینا جدا شدن، یا رسول الله زوجناکها، ما این زن را به تو تزویج کردیم.
بله.
زینب بنت جحش افتخار میکرد به همسر رسول خدا، میگفت در قرآن فقط اسم من آمده، اونجا قضیه اون نه.
بله بله.
زوجنا که ها، اون زن را برای تزویج کردیم. چرا تزویج کردیم؟ لکیلا یکون علی المؤمن حرج فی ازواج ادعیاهم اذا قضوا منهن وترا.
بله.
تا مؤمنان اگر خواستن زن مطلقه پسرخوانده قبلیشون را تزویج کنن، مشکلی برای اونا نباشه.
بله.
پسرخوانده را خیال نکنن پسر، چون آدم عروس مطلقه خودش نمیتونه تزویج کنه در فقه اسلام.
بله.
نه، زن مطلقه پسرخوانده را میشه تزویج کرد،
حکم عروس نداره،
حکم عروس حقیقی را نداره. یا رسول الله، ما این زن را ما برای تزویج کردیم، تا مسلمان ها خواسته از این کار را بکنن مشکلی نباشه، بدانن که جایز، اشکالی نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معارف با پرسومان تاریخی امروز. سپاسگزارم و به اتفاق جناب استاد پیشوایی و دیگر دستندرکاران پرسومان تاریخی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و از شما التماس دعا داریم.
اللهم صل على محمد المصطفى. العالمين زين العابدين.
امیدوارم که برنامه پرسمان تاریخی مورد توجه شما شنوندگان عزیز رادیو معرف قرار گرفته باشه. این برنامه امشب 23:05 مجددن از رادیو معرف تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. در ادامه بخش دوم برنامه های رادیو معرف، خیابان فرهنگ رو تقدیم شما میکنم.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که عطر یاد و نامش آرام بخش دلها و جانهاست. شنوندگان ارجمند، از رادیو معارف برنامه خیابان فرهنگ رو میشنوید. سلام و درود به شما. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. با موضوع آداب مهمانی و مهمان بودن در خدمت شما هستیم.
خیز تا بر سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم.
خیابان فرهنگ یک برنامه فرهنگی اجتماعیه که تلاش میکنه در زمینه فرهنگ شهروندی و رسیدن به سبک زندگی اسلامی ایرانی نکاتی به ما یادآور بشه تا انشالله جامعه خوبی رو در کنار هم بسازیم. خیابان فرهنگ ایستگاه‌های مختلفی داره، مثل ایستگاه مبدع، ایستگاه دانش، ایستگاه مردم و بخش ورود ممنوع، که انشالله مباحثی که در هر ایستگاه طرح میشه بتونه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. با ما همراه باشید.
خیابانی به وسعت قانون،
به رنگ کرامت،
خیابانی که در آن هیچ رهگذری دست خالی بر نمیگردد.
اینجا مسیر مستقیم مودت و مهربانی
زیر چتر قانون است.
خیابانی به زیبایی زیستن
و دلنشینی دانستن
و به حلاوت حقوق
برابری و برادری است. اینجا
خیابان
فرهنگ.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
یکی از شرایط و آداب مهمونی دادن یا مهمونی رفتن، دوستان شنونده، رعایت اخلاق و حسن خلقه که هم باید میزبان رعایت کنه هم میهمان. یعنی مؤمن باید در وجود خودش روحیه مهمون نوازی رو تقویت کنه و چهره در هم نکشه و اخم نکنه. در سوره مبارکه هود به این نکته اشاره شده که وقتی فرشتگان عذاب بر قوم لوط نزد حضرت ابراهیم علیه السلام اومدن، حضرت اونها رو نشناخت و چون مهمون بودن پذیرایی خوبی از اونها کرد و مهمونهاش رو تکریم کرد.
ایستگاه مبدع.
سوره مبارکه هود آیه 69.
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد.
فرستادگان ما برای ابراهیم بشارت آوردند، گفتند سلام. او نیز گفت سلام. و طولی نکشید که گوساله بریانی برای آنها آورد.
شما برنامه خیابان فرهنگ رو از ایستگاه رادیویی معارف می شنوید. دید و بازدید و مهمونی دادن و مهمونی رفتن برای ارتباط برقرار کردن انسانها یه نیاز و امر مهم تلقی میشه و میتونه در بالا بردن تعاملات عاطفی بسیار مهم باشه. چه بسیار کینه ها و کدورت هایی که با رفتن به مهمونی ها برطرف شده و مهر و محبت بین اعضای خانواده و بستگان به وجود اومده. به نظر کارشناسان مسائل تربیتی همین دید و بازدیدها و مهمونی دادنها میتونه در افزایش تعاملات عاطفی نقش بسیار مهمی داشته باشه و بسیاری از گرفتاری‌های مادی و معنوی رو برطرف کنه.
بگذار که زندگی به سامان برسد، دل سرد شود، بهار ایمان برسد، در سایه حسن هم جواری ما را سرمایه و روزی فراوان برسد.
حجت الاسلام قمی، کارشناس مسائل دینی و اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، دوستان و بزرگواران و فرهیختگانی که برنامه خیابان فرهنگ رو دنبال میکنن. مستحضرید که موضوع بحث ما در مورد ادب مهمان نوازی و ادب میزبانی بود که خب الحمدلله خدا رو شکر بزرگواران به این آداب مؤدب هستند، اما از باب اینکه توی بعضی از موارد نیاز داره که دوباره شنیده بشه و دوباره بدانیم، بعضی از مطالب رو خدمت دوستان عرض کردیم. یکی از نکات مهم اینه که وقتی میهمان به خانه ما اومد، ما هم با میهمان همسان باشیم. چی میخوام بگم؟ عرضم اینه که میهمان به خانه ما اومده، ما روزه مستحبی گرفتیم، این درست نیست. میهمان دیگه نمیتونه تو خونه غذا بخوره، دیگه نمیتونه آب استفاده بکنه، به تعبیر خودمون معذبه. اگر واقعا روزه ما مستحبی است و میتونیم وقت دیگر این کار رو انجام بدیم، به وقت دیگر این کار رو موکول بکنیم. آقا رسول گرامی اسلام این گونه فرمودند که بر میهمان سزاوار نیست بدون اجازه میزبان روزه بگیره، مبادا برایش غذایی رو آماده بکنه و این غذا فاسد بشه. این رو باید دقت بکنیم که میهمان و میزبان در روزه بودن یا در روزه نبودن با همدیگه مطابق باشن، این گونه نباشه که این اتفاق بیفته. یکی دیگه از نکاتی که باید در موضوع مهمان نوازی مراعات بشه اینه که ما اگر مهمان رو میشناسیم، محظورات اون رو میدونیم، پرهیز غذاییش رو میدونیم، طبق میل اون تا جایی که برامون ممکنه غذا رو درست بکنیم. اگر مهمان خدای نکرده مبتلای به بیماری دیابت، فشار خون، چربی خون هست، این رو در نظر بگیریم، یه غذایی رو درست بکنیم که او بتونه از این غذا استفاده بکنه و این غذا برای او دلچسب باشه. البته از اون طرف هم باید دقت بکنیم مبادا این اتفاق رقم بخوره و میزبان بعضی جاها بخواد به صاحبخانه خودش دستور بده. رسول خدا این گونه در وصیت خودشون به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند که ای علی، 8 گروه اگر اهانت شوند جز خودشون رو نباید سرزنش بکنن. مهمانی که به صورت ناخوانده به خانه میزبان آمده و به او دستور بده، این رو هم باید دقت بکنیم، یا یه خواهشی رو داشته باشه که برای او مقدور نباشه.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او.
برنامه ی خیابان فرهنگ رو از رادیو معارف میشنوید. در این لحظه بریم و صحبت‌های شما مردم نازنین رو هم درباره آداب مهمونی بشنویم و بهره ببریم. از همکار گرامیمون سرکار خانم نوابی تشکر میکنیم.
ایستگاه مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، فاطمه نوابی هستم، گزارشگر خیابان فرهنگ. امروز در ایستگاه مردم خیابان فرهنگ میخواییم از فرهنگ مهمونی رفتن و مهمون اومدن بگیم. حالا شما وقتی که مهمونی میرین چه آدابی رو رعایت میکنید که میزبان اذیت نشه؟ و شما به عنوان یه میزبان چه خواسته ای از مهموناتون دارین؟ با گزارش من همراه باشید.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
شما به عنوان یه مهمان وقتی که مهمونی میرین چه آدابی رو رعایت میکنی که میزبان اذیت نشه؟
ما معمولا